بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين. اللعن على أعدائهم أجمعين.
وبالجملة فالحكم في مورد الإذن غير واصل. إذن عقلان أو شرعان در أحدهما على البدل تكليف، در اونی که مأذون است واصل نشده تا اینکه بگیم که مأذون است در مخالفت اون تکلیف. والاذن فیه اذنون فی قبال غیر الواصل. و فی الاخر اونم با این مأذونون فیه باشد حکم واصل، ولا اذن فیه ینافی الواصل. پس دیگه اذن می شود در هر دو، با اینکه واصل است احدهما نخیر. ففی المأذونه مخالفت قطعیت احیانا لتکلیف غیر واصل. آها. والاذن فی غیره مخالفت قطعیه لتکلیف واصل. فلا یجوز الاقتحام فی الواصل بالاقتحام فی الطرفین. فلا يجوز الإذن في الطرفين إلا ما تعلق القطع بمحض الإنشاء الذي لا فعلية له لجهة من الجهات، لأنه إذن في المخالفة القطعية. في المخالفة لما لا فعلية له. ومما ذكرنا ظهر أنه لا حاجة إلى الترخيص العقلي أو الشرعي، بل المنع العقلي إنما هو بمقدار العلم، وهو مقصور على المخالفة التي تكون ظلما وهي منحصرة في القطعية. لیکن خواب رو ما یمکنن یقال به این که همین که ظلم نیست ارتکاب احدهما لا علی البدل، ظلم نیست به واسطه این که ظلم متقدم است به علم، و علم نیست تا ظلم باشد. پس ظلم نیست، پس میدونیم ظلم نیست، نه که احتمال میدهیم ظلمه. همین خودش که عصیان متقوم به علمه، خودش حکم عقلیه دیگه، تقریبا به مدل اذن عقلیه. این که محتاج نیستیم به اذن نه عقلا نه شرعا، ممکن است بگیم که خب همین وجه خود وجه اذن عقلیست در ارتکاب احدهما علی البدل. حالا نمیدونیم فیما بعد اینجا نوشته شده یا نه، این اشکال اینجا ممکنه وارد باشه که باید فکر جوابش رو بکنیم. او این است که لازمش اینه که موردی برای قاعده اشتغال نمانه. چرا؟ به ازی که همیشه در موارد شک با علم اجمالی اقتحام در طرفین موجب استحقاق قوته، اقتحام در احد الطرفین علی البدل غیر موجب استحقاق قوته. پس این چیه که اشتغال یقینی برات یقینی لازم داره؟ مال کجا؟ عرض میکنیم این را هم ما باید یه تأمل بکنیم دیگه. بدون تأمل که نمیشه چیزی بگیم. ما میدونیم در یک جای قاعده اشتغال جا داره. کجا؟ شک در محصل. مکلفم به طهارت، نماز با تطهر، نمیدونم به وضوع یا به غسل. اگر مثلا اون بول بوده باید وضو بگیرن، اگر اون جنابت بوده باید غسل بکنن. حالا چی دیگه ای در کار نباشد، یه استصحاب یه کاری بکنه یه فلان، اینا نه در کاری نباشد. انسان باید احتیاط بکنه، هم غسل و هم وضو. یه جایی محل میماند برای اینکه جمع بکند بین وضو و غسل احتیاطاً. آها میگه خب شما که میگید که اگه هر دو را ترک بکنید ظلمی هست، ظلم است. چرا بذارید مخالفت تکلیفیه مخالفت تفصیلیه علم معلوم بالاجمال فی البین است. اگر هر دو را بجا بیاره که موافقت قطعیه است، یکی را بجا بیاره یکی را موافقت احتمالیه است، مخالفت احتمالیه است. مخالفت احتمالیه یعنی واصل شد به این که هر دو را بخواد ترک بکند ظلم است و مخالفت قطعیه است. یکی را اگر بجا بیاره مخالفت احتمالیه است، یقیناً مخالفت قطعیه نیست، یقیناً. چطور اونجا حکم میکنید به مقتضایی که اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد؟ چطور حکم میکنید بگه هر دو را باید، اگه میخواد مأمون از عقوبت باشه باید هر دو را؟ تقریبا اگر مأمون از عقوبت بر ترک صلات معتهاره باشه دا هر دو را باید بجا بیاره تا یقین پیدا بکنه که صلاتش معتهار است. خب در اونجا هم بگو دیگه اگه صلات بلا طهارتین باشه قطع دارد با مخالفت تکلیف معلوم، اگر صلات معتهارتین باشد قطع دارد به موافقت تکلیف معلوم، اگر صلات به احد طهارتین دون الاخرى باشد قطع به مخالفت تکلیف معلوم ندارد، احتمال فلان دارد و احتمال بنا نشد که منجز باشد. بله ممکن است در اینجا کسی بگوید بابا تکلیف نفسی از قبل علم به این که این یا بول است یا جنابت است به تطهر است. آها نمیدانیم تطهر این به وضوء یا تطهر این به غسل. اگر بول بوده تطهرش به وضوء، اگر جنابت بوده تطهرش به غسل، اصلا بول وضوء در اونجا مشروعیت نداره. آها تکلیف نفسی متعینه، باید علم به امتثالش پیدا بکنیم. اون چه که متعینه، اون چه که متعینه در اون مقداری که متعینه باید معلوم الامتثال بشه. ولا یکون معلوم الامتثال الا بش بالاحتیان بالمقدمتین. معن علم به این که یا این واجب است طهارت یا اون واجب است طهارت، علم به ما هو المقدمه است و به وجوب مقدمیه. وجوب مقدمی که اقام نداره، وجوب ذی المقدمه اقام داره. ملاحظه فرمودی؟ بس اگر من بخواهم بیکشه به جا باره میکره به من اقام نمیتونن بکنن که چرا یکیش رو به جا نیاوردی بعد از علم به این که یکی از اینها واجبه. نه به من میگن که شما مگر مکلف به صلات معتهاره نبودی؟ مگر متمکن نبودی؟ مگر نمیدونستی که طهارت دائره بین متباینین است؟ آها نمیدونستید که مگه شک داشتید که شک شما شک در محصل ما هو طهارت الفعلیه هست؟ آها مگه متمکن نبودید به اینکه محصل را علی الیقین به جا بیاری؟ مگه مشروط نبود به طهارت شک در تحقق شرطش داری؟ ملاحظه فرمودی؟ بس به حسب ظاهر اینجور نیست که اگه ما این مبنا را اختیار بکنیم قاعده اشتغال را دیگه از کار انداختیم. یه هیچ شد قاعده اشتغال، ولی یه موارد جمشه داشته باشد که در اونجا یقینی نیست مطلب جاری میشه و درش این قاعده کلیه.
در این آهلی مشتبه همینطوره به ما میگن که نگر نمیدونست آب نجس شوربش حرامه،
اینه دیگه که شک نه نمیدونم آیا شرب الخمر اینه یا شرب الخمر محصلش اینه یا شرب الخمر محصلش اینه. مطلوب تو ترک شرب الخمره، نمیدونیم محصلش اینه، نمیدونیم محصلش اینه، بابش باب اینه، این موقع محصل شرب الخمره و شرب الخمر مطلوب ترکه. و یکی هم بالاخره ترک واجبه در محرمات، ترک را شک در تحصلش داریم به این یا به اون، یا ترک این یا ترک اون در تحصل ترکش یا نه، از هم اول نمیدانیم که آیا حرام است شرب این چون که خمره یا شرب این چون که خمره. آها، و میتوانم آها هر دو را ترک کنم و میتوانم هر دو را هم شرب بکنم، میتوانم یکی را شرب بکنم یکی را شرب نکنم. اگر بخواهم تمییز بین علم و جهل بدهم، میدانم به این که معلوم تفصیلی ما این است که هر دو را شرب بکنم حرام است، مشتمل بر ما و الحرام. اما اگر یکی را شرب بکنم، علم دارم بین که اینجا عهد الکعسه، علم دارم بین که خمر محقق است و علم دارم بین که خمر لا یخرج عن الکعسه، خمر لا یخرج عن الکعسه، این علم که محقق است خمر و خارج از کعسه نیست، اقتضا دارد بین که من کاری نکنم که احتمال بدهم خمر در خارج از کعسه اینه. اگر هر دو را بیاشامم، احتمال میدهم بی خمر در خارج از کعسه اینه. اگر هیچ کدوم را نیاشامم، یقین دارم بین که اون خمری که خارج از کعسه این نیست، او را نیاشامیدم. مقصود این که صرف این که اینجا و اونجا مثل همن، در این که علم اجمالی هست و موافقت قطعی هست و موافقت احتمالی هست و مخالفت قطعی هست، اشتراکشون در این مطالب سبب نمیشه به این که اینم بابش بابشه که در محصل باشه. بالاخره اگر یکیشون انجام دادیم، یکی را شرب کردیم، یکی را نکردیم، یکی را وضو گرفتیم، یکی را وضو نگرفتیم، مخالفت قطعی نکردیم. بله، مخالفت احتمالی کردیم. مخالفت احتمالی بنا نشد به این که اشکال داشته باشن. موافقت قطعی هم دلیل نداریم بر وجودش. خب مقصود این که این کلامی که گفتیم فقط مبتنی است بر تمییز علم از جهل، و این که لکل حکمه، آیا این کبرا در، و گفتیم در اینجا بحث از تأثیر علم است در صورت اقترانش به جهل، در باب براءت اشتغال در اشتغالش، بس از تأثیر جهل است در صورت اقترانش به علم. هر کدوم به یک جهتی را متکفل هستند. و ما کلام ما در اونجایی نیست که جهل مجرد مانع از اقتحام است، شبهه بدویش هم ممنوع از اقتحام درش. اون وقت فقهران مقرون به علم اجمالی بسر و اولاس همین مطلب درش کلام ما در اونجا نید، اونجاییست که شبهه بدویش اثر ندارد درش احتمال، غیر محصورش اصلا ندارد درش احتمال، شبهه محصوره است. جای این بحث هست که آیا تأثیر علم در حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است یا در یکیست دون دیگری. عرض کردیم ما خودمون باشیم و احکام عقلیه میگوید که اینجا علمی هست و جهلی هست، علم حکمی دارد، جهلم حکمی دارد. وقد یبنى الحکم، وقد یبنى الحکم فی التأثیر، در همین محل بحث، علی امکان ترخیص و وقوعه. ممکن است ترخیص شرعا یا عقلا واقع بشه در اینجا؟ خب اگر ممکن شد واقع شده است یا نه؟ و علی تعارض الاصول فی الاطراف و عدمه و ان منشأ التعارض المناقضة مع المعلوم بالاجمال او لزوم المخالفة العملية ولا يلزم شيء منهما في العلم بنفي التكليف. اگر عالم به نفی تکلیف شد، نه مخالفت عملیه لازم میاد، نه مخالفت با تناقض با علم اجمالی لازم میاد. آیا علم به نفی تکلیف با علم منافات دارد؟ اذن در طرفین، در فعل، در ایجاد طرفین. علم به نفی تکلیف دارم، نه علم به ثبوت تحقق تکلیف دارم. تا اینکه بگیم منافات دارد این ترخیص با علم اجمالی، علم اجمالی به نفی تکلیف، تکلیف که نمیاره. تا اینکه بگیم بله یه چیزی جاریه اینجا که میگوییم بابا دو تعبد به هر نحوی از تعبدها تنزیلی یا غیر تنزیلی اثبات تکلیف کرد. آه دیگه باید اثبات بکنه دیگه. اگه ترخیص در تک باشد با علم اجمالی ما به نفی تکلیف مساسی ندارن، با تخالفی ندارن. علم به تعبد در اطراف این علم، علم ما چی بود؟ به عدم تکلیف. علم به عدم تکلیف با این دو تعبد مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال داره؟ اثری ندارد مخالفتش. علم به عدم تکلیف که عدم العلم، هیچ کاره است. پس اگر معزون بشه و در اطراف در هر دو از قبل علم مسئولیتی نمیاره. بله اشکالش اینه که چطور متعبد میشویم شرعن به ثبوت تکلیفینی که علم داریم احد و تکلیفین نیست. علم اجمالی داریم به عدم تکلیف فی البین، اون وقت متعبد باشیم به تکلیف در این طرف به تکلیف در اون طرف یا به تکلیف در احدهما علی البدل و در واقع میدونیم به این که تکلیفی در کار نیست. تعبد مال صورت جهله، در خصوص این علم ندارم به این که مکلفم یا نه، در خصوص اون علم ندارم به این که مکلفم یا نه. در این بین میدونم به این که یک تکلیف منتفیه، اون وقت با علم اجمالی به انتفاع تکلیف فی احده ما می شود متعبد باشم به ثبوت تکلیف فیه ما. متعبد باشم به ثبوت تکلیفی احده ما، خو علم دارم به عدم تکلیفی احده ما، علم دارم به ثبوت تکلیفی احده ما، اینه که جمعشون ممکنه، محال که نیست. که باید ببینیم که آیا شرط تعبد منتفی میشه و با این علم به عدم تکلیف فی البین یا نه. این خصوصیت مجهوله، اون خصوصیت هم مجهوله، این مورد مثلا اذن در فعله، اونم مورد اذن در فعله، ولو اینکه اذن ظاهری که مشروط به جهل. این یک مطلب که باید تأمل بشه. و مطلب دیگر اینکه مخالفت عملیه لازم نمیاد، به جهت اینکه خب اگر یکی رو میدونم فرض کنم تکلیف نیست، در هر دو معامله تکلیف بکنم با اون یکی که علم دارم بین که تکلیف نیست، با واسطه این علم مخالفتی که از من صادر میشه، با واسطه این علم مخالفتی با تکلیف معلوم که ثابت نمیشه. علم دارم به عدم احد و تکلیفین یا به عدم تکلیفی واحد فی البین، علم دارم به عدم تکلیفی واحد فی البین و مکلفم یا معذونم یا مکلفم در ارتکاب کل طرفین، اقتحام فی کل طرفین. آیا در اینجا ما مخالفت عملیه ای داریم؟ چه مخالفت عملیه ای داریم؟ منشأ تعارض مناقضه با معلوم بالاجمال است. نمیتونم بگم اینجا رو شک دارم اونجا رو شک دارم، یکی فی البین را یقین دارم. اون وقت در اینجا معامله شاک بکنم، در اونجا معامله شاک بکنم و در واحد فی البین متیقنم. این یکی چه محضور مناقضه در جریان اصول در اطراف علم اجمالی است. یکی اینکه نه، من اگر بخوام اقتحام بکنم در هر دو قطع به مخالفت عملیه پیدا میکنم. اون وقت ممکن است بعض موارد پیدا بشه که مخالفت عملیه درش نباشه. اگر نه اون شد نه این شد، اصول با هم تلاعب دارن، تنافی ندارن. کما اذا علم بملکیت احد الشیئین للعالم، همین کسی عالمه ها میدونه یکی از این دوتا کس مال خودمه، یکی از این دوتا آب مال خودمه و در تصرف در مال خودم تکلیفی نیست. با اینکه مقتضای اصول اینه که نمیتوانی در مال غیر تصرف بکنی، شما یکیش رو میدونی که مال خودتونه، اون یکی دیره که نمیدونی، باید احراز بکنید که مال خودتونه یا معزونید، فرض کنید که این اذنی هم نیست یا معزونید. پس مقتضای اصل اینه که اونیده که نمیدونید مال خودتونه غیر اونیده که میدونید مال خودتونه جایز نباشه تصرف درش. هر کدوم از اینا رو احتمال میدیم مال خودم نباشه، احتمال میدم مال خودم باشه. تصرف در هر کدوم به مقتضای اصل جایز نیست، چون علم برضای مالکش نیست. اون یکی هم تصرف درش جایز و علم برضای مالکش نیست. یکی از اینها میدونیم علم برضای مالک لازم نیست چون مالک از خودش. اون یکی دیگر هم میدوند به اینکه علم رازمه و هیچ ابدا نه در این میتونه احراز بکنه نه در اون میتونه احراز کنه. او زوجیت احد الامرأتین مع اقتضاء الاصل عدمها فی الاطراف. یکی از اینها میگه زوجه خودشه، با اینکه مقتضای اصل این است که با هیچ کدومشون نمیتونه معامله زوجیت بکنه، ولو اینکه علم برای یکیشون زوجه هست در هیچ کدوم میتونه تصرف کنه، چون علم به اباحش نداره، علم به وجود شرطش نداره، علم به تحقق زوجیت فعلیش نداره. بالخصوص علم برای احداهما امرأتو میتواند اقتحام بکنه، در اینجا نه. حیث الله مناقضت ولا مخالفت عملیه لتکلیف مع العمل بالاصلین معا. نه اون تزش تصرف بکنه الا به اذنه، نه در این میتونه تصرف بکنه الا علا ازواجهم، باید معلوم زوجیه باشه. پس تعارض اصول وقتی اشکال داره، وقتی متعارض میشن که با علم اجمالی مناقض باشد، یا اینکه مخالفت عملیه لازم باشد. علم به عدم تکلیف مخالفت عملیه لازم نداره. و فیه ان الکلام فی آثار العلم بالتکلیف عقلا لا ما یعم العلم بعدمه. علم به عدم تکلیف ما درش کلامی نداریم، بحث ما مال علم به عدم تکلیف نیست، مال ما یعم عن هذا نیست، یعم هذا نیست، بلکه علم به تکلیف آثارش چیه؟ گفتیم آثارش ترتب حکم علم و ترتب حکم جهله. این علم معه جهل، علم معه جهل، علم له اثرو و جهل معه اثرو. از مثلا خطبه دعای منصوب است به عالمشون، به عقیده خودشون آدم باسوادی بوده، ابن تیمیه، که دعای ختم قرآن شیعه به او منصوبه که العالم در مدح باری، العالم بالذی یعلم الاشیاء، تفصیلا و اجمالا در مدحش میکنه که علم اجمالی داره. بابا جان علم اجمالی کمال نیست، علم تفصیلی کماله، علم معه جهل. تو داری تنبیهش میکنی، تعریفش میکنی، بگی که علم معه جهل و علم لیس معه جهل، هر دو علم را داره. یکی را بگید عالم، یکی را یک علم را داره یک علم نداره، نه نه نه، چنین چیزی نیست. حال اینکه اعلم علماء اونها همینه، به حسب ظاهر احدی از این ولو ابن حنبل الله آمد خودشون حساب میکنن، لیکن خب اون نیست از اینا، معلومه که نیست. بالاخره العالم بالاشیاء تفسیر المجمالن، این دیده در خطبه های ائمه و فلان اینا در مدحش الى ما شاء الله اوصاف اوصاف کمالیه ذکر میکنن، اینا مخصوصا همین کار را بکنه. العالم بالاشیاء اجمالن و تفسیرن، اره عوض این که بگه که العالم بالاشیاء کلیان و جزئیان بازم یه چیزیه، اما بگه اجمالن و تفسیرن از اغلاط محض بیچاره. این را در مستحب است که شما در وقت قرآن ختم کردید این دعا را بخونید. وقتی تمیز کردیم بین علم و جهل، برای علم حکام علم تفصیلی را قائل شدیم، برای جهل حکام جهل مطلق را قائل شدیم، گناهی نکردیم. هر چیز را بهش اعطا کردیم حقش را. و تکلیف غیر واصل به عدم العلم به، لا بالعلم بالعدم. شرط تنجز تکلیف این است که علم به او نداشته باشیم، نه علم به عدمش داشته باشیم. علم به عدم مگر در شبهات بدویه مگر محققه؟ علم به عدم تکلیف نعم. لهذا العلم حکم عقلی یاتی، که علم به عدم خودش هم یه آثاری دارد. البته علم به عدم انتفاع آثار علم به وجوده، آثارش انتفاع آثار علم به وجوده. به چه بسا هم کسی بگوید که این آثاری که منتفی می شود به علم به عدم، منتفی می شود به عدم علم به وجود، لازم نیست که علم به عدم باشد. حالا میگیم سر اون آثاری که مال خصوص علم به عدم باشد. و ان الکلام در اینجا در تأثیر علم اجمالی، در مخالفت قطعیه، در موافقت قطعیه یا علی الاختلاف، کجاست؟ کجا ما داریم بحث میکنیم؟ و ان الکلام فی ما تسوق المخالفت الاحتمالیه فی البدویه، باید اگر علم نبود شکی نداشتیم به اینکه مخالفت احتمالیه جایزه. کلام در این است که علم آمده ما را به جیر انداخته. یک کسی میگه الان من قیشی میکنم، مقراض میکنم، علم را از احکامش، جهل را از احکامش، شد حالش حال شبهه بدویه. ملاحظه فرمودی؟ فیتکلم فی المغروط بالعلم لا ما یعم ما لا تسوق المخالفت الاحتمالیه فیه، در جایی که مخالفت احتمالیش هم جایز نیست، شبهه بدویش هم اقتحام درش نیست، اون وقت اگر مقرون به علم اجمالی شد چطور میشه؟ با ما چی؟ علم اجمالی باشه یا نباشه، ما خودمون در شبهه بدویش میدونیم که اقتحام جایز نیست، معذرک شک میکنیم که آیا علم اجمالی مؤثر است در حلمت مخالفت قطعیه و وجوب و موافقت قطعیه؟ بابا اگه علمم نبود ما حرام بود مخالفت قطعیه و واجب بود موافقت قطعیهش. و ان عدم جواز التصرف فی المثال لمکان تقیید جواز الاقتحام بالعلم التفصیلی شرعا بالزوجیت و نحوها، انبار مهمه، اعراض، دما، علم تفصیلی میخواد اقتحام در اینها، شبهه بدویش جایز الاقتحام نیست. اون وقت میگیم خب اگه علم پیدا کردیم به زوجیت اهدل امرأتین چطور؟ بابا علمم نبود، همین احتمال زوجیت و عدم، احتمال زوجیت و عدم کافی بود در تجنب. پس ما اینجاها را بحث نمی کنیم. فحیث لا علم لا یجوز فی البدویه و حیث لا تفصیل لا یجوز فی المقرونه بالعلم. یا ستار،